بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 83. 280. در یک کلام می توان گفت که خرافات در حوزه اندیشه حاصل تلاش فنی کردن اعتقادات دینی است. برای همین است که مالیخولیایی ترین و وسیع ترین نوع خرافات را در قرن بیستم شاهدش هستیم که به این شدت و وسعت در تاریخ سابقه نداشته است. حتی به لحاظ تاریخی هم می‌بینیم که بنی اسرائیل یکی از منابع اصلی خرافات دینی یعنی سحر و جادو بودند و خرافات خود را به اکثر ادیان خاصه در خاورمیانه انتقال دادند و نخستین اعتقادات خرافی در قوم حضرت موسی از شخص سامری شروع شد که اکثریت قریب به اتفاق بنی اسرائیل را با خود همراه ساخت و در تاریخ ادامه یافت. و می دانیم که سامری از مهندسین طراز اول دربار فرعون بود و یک اهل فن درجه یک محسوب می گشت که آن گوساله معروف را ساخت که از خودش صدا تولید می کرد. از خرافه حاصل فرمالیسم در دین است. در اسلام هم این وضع را آشکارا می‌بینیم که تمام هم و غم اکثر روحانیت فقط مسائل ظاهری و فنی و اطواری است. در واقع روح حاکم بر روحانیت اسلام همان روح بنی اسرائیل و سامری است. با نظری به رساله های عملیه به خوبی این فرمالیسم را تا سرحد جنون مشاهده می‌کنیم. 281. به ما میگویند که شما تقریبا کلیه اعمال و دستاوردها و اندیشه ها و آرمانهای بشر متمدن امروز را تقطعه و باطل میکنی و آن را جریانی جاهلانه و کافرانه میدانی. چگونه معتقدی که هرچه هست از خداست و همه از حق است و بر حق است و کل عالم و آدم خواه ناخواه در دین خدا قرار دارد؟ ما میگوییم که همین طور است، ولی بشر نباید عذاب بکشد، یعنی میتواند که عذاب نکشد و راهش هم بیش از حد ساده است و آن این است که این حقایق را که همه علنی است و حقانیتش عین واقعیت است تصدیق نماید. همین و بس. به راستی که صدق سفینه نجات است. ما میگوییم وقتی که دارد عذاب میکشد قبول کند که دارد عذاب میکشد و این عذاب حاصل تکبر و انکار او در قبال حقایق دینی است. تصدیق کند تا نجات یابد. آیا این کار خیلی سخت است؟ آیا این سخن خیلی بی ربط و نامعقول است؟ ما صراط المستقیم را نشان می دهیم. ما نجات و علاج اسیا را پیشنهاد می کنیم. این را هم علاج و نجات فردی می دانیم و همراه رستگاری اجتماعی و جهانی. ما استراتژی و ایدئولوژی و آرمان شهر پیش روی نگذاشته ایم. ما فقط دعوت به صدق که اصل اول دین است می کنیم. 282. عدم وجود ندارد، زیرا وجود است که جای عدم را گرفته است و عدم را متلاشی و خراب کرده است. این معنا رویارویی وجود و عدم را عین رویارویی یگانگی و کثرت می نماید. یعنی عدم در محاصره و هجوم و سلطه مطلقه وجود که امری واحد است به کثرت لامتناهی دچار شده است و عالم مخلوق و کل طبیعت و کائنات صورت این کثرت است که دال بر شکست مطلقه عدم است در زیر سلطه یگانگی وجود. در وادی اندیشه رابطه بین وجود و عدم را جز در معنا و رابطه بین یک و بی نهایت نمی توان درک کرد و این بهترین و روشنترین و کاملترین ادراک ذهنی از این امر است و بیشتر از این برای ذهن مقدور نیست. این محاصره و سلطه مطلقه وجود یگانه بر عدم به ظاهر دال بر قهاریت و قداریت است و به باطن دال بر عشق مطلقه است و ایثار کامل وجود از خودش. زیرا در این واقعه وجود غیب می شود و گویی که معدوم می گردد و عدم است که حاضر و ظاهر می نماید در سیمای موجودات کثیر و بی نهایت. و در این حال هر موجودی یگانه است و معرفی یگانگی مطلق را بر عهده دارد و معنایی جز وجود ندارد و فقط بر یگانگی و بینیازی خیش است که نماد وجودی یافته است. این واقعه همان واقعه خلافت است که بستر خلقت می باشد. فقط بی نهایت یک خلیفه و آریه ای می تواند آن یک حقیقت اصلی را معرفی نماید. هر چیزی چون یک چیز واحد است، پس چیزی هست و معرف هستی و هستن است، یعنی معرف یگانگی و وجود است. منطقی ترین بیان وجود در معنای یگانگی مطلق امکان پذیر است. این است که خدا که مظهر وجود است، در رأس همه صفاتش یگانگی است و یگانگی گوهره معنوی همه صفات اوست. یگانگی که به قدری مطلق است که حتی خود را طلاق می دهد و بی نهایت می شود و این معنای صمدیت است که بلا فاصله از بطن احدیت سر می زند. پس می بینیم که همه صفات و معنای وجود و یگانگی در عدم آشکار شده است و صدای شرک و معنای واحد همه چیزهایی که در عالم موجودند یکی است و آن این است که همه می گویند و نشان می دهند و ثابت می کنند که خودشان نیستند. هر چیزی که هست دارد می گوید من نیستم، یعنی همه اشاره می کنند به یک وجود واحدی که ظاهرن نیست. به این ترتیب همه می گویند که من همان هستم که نیستم. پس معنا و ماهیت واحد همه موجودات عالم نیستی است و نیستی یعنی هستی مطلق، هستی طلاق داده شده، چون هستی خودش را طلاق داده و نفی و فدا کرده است. این جهان با بی نهایت هستی ها پدید آمده است. بی نهایت و مطلق هر دو یکی است و در درک بی نهایت به مطلق می رسیم و در درک مطلق بودن به بی نهایت می رسیم. یک بی نهایت است و بی نهایت یک است و یگانه است. در اینجا معنای نظم را بهتر میتوان درک نمود، یعنی نظم جهان از گوهر همین یک بودن هر چیزی است که راز وجود هر چیزی و بستر موجودیت هر چیزی است. برای همین است که در تعریف و درک وجود خدا از مهمترین موضوعاتی که مورد نظر قرار میگیرد نظم جهان است. منتها این نظم حاصل نهایت فروپاشی و شکست عدم است در مقابل وجود، یعنی یک. به زبانی دیگر نظم حاصل کمال بی نظمی است و این بی نظمی از امر واحدی است و لذا مظهر نظم و اتحاد و همبستگی مطلق است. وقتی از فروپاشی و انهدام عدم سخن می گوییم، گویی عدم نیز چیزی و موجودی است و هر حال تردیدی نیست که برای ذهن بشر تا عدم چیزی نباشد که قابل اندیشه نیست. همین که موضوعی است که به واسطه عدم موضوعیتش اندیشه می شود، موجب می شود که وجود درک شود و این مسئله نشان می دهد که ذهن بشر جز بر اساس ازداد عملی صورت نمی دهد و به قول معروف دیالکتیک روح اندیشه و قوه محرکی ذهن است و اندیشه غیر دیالکتیکی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا ذهن انسان کارخانه تبدیل عدم به وجود و وجود به عدم است. برای همین است که ذهن هرگز رسالت درک خداوند را ندارد و از قدرت فهم توحید عاجز است. ذهن فقط میتواند آنچه که خدایی است را درک کند و نه آنچه که خدا هست، یعنی ذهن جز در عرصه لا اله کار دیگری ندارد. حریم الا الله مربوط به دل است. عالی ترین اندیشه ها هم نمی تواند خدا را درک و تصدیق کند، ولی اگر ذهن به غایت لا الهی خود برسد، آنگاه دل است که الا اللهی را در می یابد و تصدیق می نماید. وقتی اندیشه ادعا می کند که وجود حقیقی و موجود واقعی و پایدار فقط خداست، از چنین خدایی تنها معنایی که استنباط می کند فنا و عدم است و اصلا در غایت حس و درک خود از عدم است که خدا را اقرار می کند. ولی این اقرار یک اقرار کاملا مشرکانه و اثر ناچاری است. برای همین است که علی علیه السلام توحید را فقط در رهایی از ظن یعنی ذهن میسر می داند. زیرا آنچه که وجود می نامیم همان عدم است و یگانگی وجود و عدم بر امری است که ذهن طالبش می باشد ولی قادر به دریافت آن نیست الا در خاموشی و پاکی و سفیدی کامل. اندیشه مجبور است که خدا را یعنی وجود را محکوم به عدم کند تا وجودش را بتواند غیاباً اقرار کند. زیرا خدا پاک و بی‌نیاز مطلق است از حضور و ظهور مادی. پس جبر فناپرستی در اندیشه های خداجو یک جبر عاشقانه و بسیار خطرناک است و این بزرگترین خطری است که اهل معرفت آن را با جان و دل می‌پذیرند. خطر عظیمی که مخلصین در آن اقرار دارند به قول رسول اکرم، یکی هم از این بابت است. عالی‌ترین درک و اقرار ذهنی در وادی خداشناسی و توحید این است که بگوید وجود همان عدم است. این گونه است که از شر خودش می رهد و رو به صحرای حیرت می کند. عرفای ما این وادی را به لحاظ منطقی جنون نامیدند. این جنون ذهنی است در مقابل درک توحید. جنون دو در مقابل یک. ذهن بشری در عالی ترین حد خدا فهمی خود اگر از اشراق و ایمان قلبی برخوردار نباشد نهایتاً مجبور است که بگوید که خدا بهتر از آن است که وجود داشته باشد. این مضمون آخرین کلامی است که همه نبابق اندیشه بدون اشراق به آن میرسند که البته کفر است، ولی کفری خالصانه و عاشقانه و نه کفری متکبرانه و ظالمانه. چون این کفری درست پشت در خانه توحید و ایمان و اشراق و عرفان قرار دارد و از همه خداپرستی های مشرکانه و منافقانه پاکتر و انسانی تر و خدا پسندانه تر است. مثل کفر مارکس و نیچه و خیام و هایدگر و صادق هدایت و امثال هم. 283. یک رندی فیلسوفانه و لطیفی که یاسپرس در تعریفش از خدا نموده این است که خدا را در ورای وجود قرار داده است، تا آنجا که او را حتی ضد وجود و وجود شکن می نامد. توصیفی که وی از ترانستانس می کند و این معنا را مترادف خدا می گیرد به کلی خدا را دست نیافتنی نموده و امکان دیدار انسان با او را عملا محال می خواند و این مسئله دو اشکال اساسی دارد. یکی مشکل و تناقض اعتقادی است که او به عنوان یک متفکر دینی نمی تواند منکر قیامت کبرا باشد که در دین مسیح هم اعتقادی اصلی محسوب می شود و نمی دانم چگونه این تناقض را توجیه کرده است و آیا اصلا متوجه آن شده است یا نه. ولی تناقض دیگر که یک تناقض کاملا معرفتی است در خود دستگاه معرفتی آقای یاسپرس، وی خدا را برتر از وجود قرار داده است و نه فقط برتر از موجودات، و این نشان می دهد که وجود در نظر وی امری جاوید نیست. زیرا در این صورت دو نوع جاودانگی باید باشد که جاودانگی خدا و انسان را رو در روی هم قرار دهد. خود همین دو نوع جاودانگی که اصلا امر معرفتی نمیتواند باشد در اندیشه یاسپرس مطرح نیست. پس معلوم می شود که یاسپرس در حال رابطه انسان و خدا دچار تضاد عظیمی است که با آرمانهای عقیدتی وی به عنوان یک مسیحی معتقد به شدت در تضاد است. در اندیشه یاسپرس که بسیار هم بوی عرفان می دهد، انسان و خدا در تعقیب و گریز ابدی هستند و گویا خدا تعهد کرده است که تا ابدیت از انسان بگریزد و به او روی نشان ندهد. این مسئله کل نظام معرفتی یاسپرس را مواجه با یک پاسیویسم و نیهیلیسم ناخواسته و نومودی خطرناکی می کند و نهایتاً کل اندیشه او هیچ کمکی به معنویت و خداخواهی و حقیقت پرستی بشر امروز نمی کند. هرچند که معنوی ترین اندیشه معاصر اروپا از آن اوست، ولی این معنویتی نومید و خطرناک است. و به لحاظی خطرناکتر از نیهیلیسم های مدون عصر اوست، زیرا به واسطه اندیشه های معنوی و معارف لطیف عرفانی و نقطه نظرهای بقایت عاطفی و دلنشین به هیچ جایی قابل اعتماد نمی رساند. بسیار بالا می برد ولی ساقط می نماید. خدایی که دست بشر نه تنها در این دنیا بلکه در آن دنیا هم به او نرسد به چه دردی می خورد. خدا را زیاده هم بالا بردن خدا پسندانه نیست، انسان پسندانه هم نیست. و کافران می گویند خدا بسیار بعید است، خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است. قرآن 284. وقتی می گوییم که این همان است، بدان معناست که این مساوی آن است. باید بیاموزیم که معرفت توحیدی را از حصار اندیشه فنی ریاضی فراتر بریم، وگرنه به خطری کلان مواجه می شویم و در آن تباه می گردیم. زیرا اندیشه تساویگری از ریاضیات و حیات اخلاقی و اجتماعی بشر معاصر به شدت راه یافته و بر آن غالب شده است و این همان نیهیلیسم است که مهلک‌ترین پدیده فکری این تمدن می باشد. تفکری توحیدی و وحدتی ربطی به ماهیت تساوی ندارد و بلکه آن را زیر پا می گذارد و نفی می کند. 285. هیچ کس نمی تواند بدی کند الا به خودش، و تازه بدی که به خود می کند در حریم خوبی ذات قرار گرفته و دفع می شود و تبدیل به خوبی می گردد. هرچند که این بدی دفع شده و بدل شده به خوبی ممکن است در جریان این تبدیل و تحویل مقداری وجود فرد را رنج بدهد، و این رنج نیت و اندیشه‌ای بوده است که می‌پنداشته که می‌تواند بدی کند و چون این اندیشه‌ای با این رنج از بدیش پاک و خوب می‌شود. پس نهایتاً می‌توان گفت که هیچ کس نمی‌تواند بدی کند و بد شود و بد بماند. پس بهتر است که دست از اندیشه‌های بد بشوید تا بدون رنج خوب باشد. 286. هیچ چیزی با هیچ چیز دیگری نه تنها مساوی نیست بلکه کمترین بچه اشتراکی هم ندارد. تنها بچه اشتراک همه چیزهای آدم این است که هستند و هستی خداست. این است که قیاس منطق ابلیس است و کارخانه فریب. همه یکی هستند ولی دوتا مساوی نیست و شبیه هم نیست. 287. به ما میگویند آنچه را که تو معرفت توحیدی مینامی و مشغول شرح و تعین آن هستی، عملا در کاربرد اجتماعی تبدیل به ارتجاعی ترین و ظالمانه ترین رفتارها میشود و توجیه همه تبهکاری هاست. ما میگوییم که در نزد کسانی که سوگند به خودفریبی خورده اند همینطور است که میگویید و از آن هم شدیدتر است. هیچ کس نمیتواند مانع خودفریبی انسان ها شود، ولی ما با این راه و معارفی که پیش روی نهادیم عمر خودفریبی را کوتاه میکنیم، زیرا آنها با توسل به این معارف راه صد ساله ستم و مرگ را یک شب طی نموده و به غایت خود میرسند، یا توبه میکنند و یا نابود میشوند. پس در هر حال خدمتی بزرگ است هم به فریبکاران و هم به صادقان. خود قرآن رسالت و خاصیتی بهتر از این نداشته است. 288. ملا صدرا تنها فیلسوفی در جهان اسلام است که امر وجود را رسماً و مستقیماً و در همه جا محور و اساس تبیین اندیشش در شرح دین و اسلام و تشیع قرار داده است و معتقد است که این تنها راه سالم و دینی تفکر است که انسان را به توحید راه می نماید و از شرک و تفرقه و نفاق حفظ می کند، و معتقد است که هیچ اصل و معنا و حکم دینی را بدون فهم وجود نمی توان فهم نمود و پیروی کرد، و نهایتاً معتقد است که اندیشه وجود شناسانه است که می تواند راه امام شناسی و شیعیگری حقیقی را بیابد و رستگار شود. به عنوان یک فیلسوف میتوان ملا صدرا را نخستین اگزیستانسیالیست کامل تاریخ جدید جهان نامید که همه وجودگرایان اروپایی مثل دکارت و اسپینوزا و کیرکگارد و هایدگر و یاسپرس و سارتر و دیگران هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ اصالت فکری و مقامی که در این جاه به دست آورده است در درجه پایین تر از او قرار دارند. منتها به نظر ما بزرگترین نقدی که به عنوان یک فیلسوف دینی بر او وارد است این است که او هم مثل مابقی وجودگرایان مسئله وجود در همان سرحد متافیزیک نگاه داشته و تابش صفات و درجات آن در عالم فیزیک و خاصه در عالم بشری را مستقیما نشان نداده است و فقط به طور کلی اشاراتی نموده است که بهره‌ای به فرهنگ مردم نمی‌رساند و برای همین هم هرگز اندیشه او از حوزه‌ها فراتر نرفته و بلکه در خود حوزه‌ها هم یک موضوع فوق تخصصی و تئوریک محض است و هیچ اثری در خود روحانیتی که آن را می‌خواند بر جای نگذاشته و هیچ تحرک و ارتقایی در تفکر و حس دینی پدید نیاورده است. یک دلیلش آن است که فوق‌العاده فنی سخن گفته است و این امر خود دلالت دارد بر اینکه خود وی امر وجود را جز در حریم ذهن نیازموده و اهل سلوک عرفانی نبوده و حرکت جوهری را هم که از آن دم می‌زند درک نکرده است و به واسطه مطالعات وسیعی که در فرهنگ شرق و غرب داشته یک جمع‌آوری موضوعی و تحقیقی بر روی این مسئله انجام داده است که البته کاری بسیار بدیع و بزرگ است به لحاظ یک کار آکادمیک. و نقطه ضعف دیگر او این است که مثل اکثر فلاسفه و علمای دینی ما تعصبی عجیب به خرج داده تا واژه‌ها و متون و معانی آثارش را در عربی آورد و گویا از عجم بودن خود حقارتی عظیم داشته است. حالا که اندیشه‌ای که او ارائه داده بر مدار تشیع است و اکثریت قریب به اتفاق شیعیان جهان فارسی زبان هستند، البته این مرض خود یک نقصان و جهل و تناسخ عظیم در فرهنگ شیعه است و از امراض بزرگی است که درمانش موجب انقلاب عظیمی در فرهنگ تشیع می شود. ما به همراه دکتر شریعتی این درمان را شروع کرده ایم. به هر حال به عنوان یک فیلسوف انتظاری بیش از این از وی نمی رود. 289 فنی سخن گفتن خاصه در مسائل دینی از نشانه های آشکار شرک و سمت و سوی الحاد است. فنی سخن گفتن در مسائل انسانی و اجتماعی هم از نشانه های مکر و جهل است و نتایج حاصل از آن به مواضع ضد انسانی و به اصالت ابزار و قدرت های دنیوی می رود. امیت در سخن نشانه حقانیت و صدق و بصیرت است. 290 اگر قرار باشد که خدا در مادیت جهان فهم نشود، هرگز شناختنی و پرستیدنی نخواهد بود. زیرا خود او میگوید که جهان را آفریده است تا به واسطه آن خود را معرفی کند. آن که مادیت عالم و آدم را تحقیر میکند، کافر منافق است. هرچند که شبان روز در حال نماز و ذکر باشد. خدایی که در مادیت انسان و جهان جستجو و شناخته نشود هوای نفس است و چون خدایی همان شیطان است. همانطور که خداوند خودش در قرآن متذکر شده است که خدای ذهنی شرک و ظلم عظیم و هوای نفس است و تهمت است به خدا. و اما شناخت ماده به معنای تجزیه کردن ماده نیست. 291 راه تنهایی راه شکست من است در اکثریت مردم و این عکس راه مردم پرستی است. زیرا در مردم پرستی فرد بلنده مردم است و در تنهایی این فرد است که در مردم شکسته می شود و در نفس افراد و گروه ها وارد می شود و در آنها حضور می یابد و آنها را می شناسد و درک می کند. و این راه رشد جهانی و اجتماعی و تاریخی من است. می‌بینیم که راه تنهایی است که راه مردم فهمی و مردم خواهی است و آنچه که نیست به مردم منتهی می گردد. آن که از خود در مردم می گذرد و از آنچه که برای خود در نزد مردم دارد چشم می پوشد، در واقع به مردم نزدیک می شود و آنها را می یابد و با آنها به صلح می رسد. پس می بینیم که سوسیالیسم حقیقی هم در تنهایی است که محقق می گردد و نه در ازدحام. دموکراسی حقیقی هم در همین راه ممکن می شود و باید بدانیم که فقط یکی از جلوه های تنهایی می تواند عزلت باشد و هر عزلتی تنهایی نیست. 292. انسان اهل وجود به لحاظ اندیشه مطلق‌گراست، یعنی میگوید یا کل و یا هیچ، زیرا نفسن حس میکند که فقط کل واقعه و کل وجود است که چیزی هست و اعتباری دارد و اندکی کمتر از آن هیچ نیست. در رابطه با هر موضوع و معنایی و واقعی هم همین گونه مینگرد. به زبانی دیگر انسان اهل وجود حسابگر نیست و جهان و حیات را حسابی نمی فهمد و فهم حسابی برای او در حکم هیچی و بتالت است. زیرا کل در نظر او یک امر عددی و به معنای همه نیست، بلکه یک امر توحیدی است و آن گوهره ای را می جوید که کل عالم و آدم بران قرار دارند و زیست می کنند. او لب هر چیزی را می خواهد و به کمتر از آن راضی نمی شود. انسان اهل وجود از نسبیت بیزار است و از چیزهای مخلوط و التقاطی هیچ بهره‌ای نمی‌برد و عاشق روح و جان و دل هر چیزی است و نه طالب اعضا و جواره و قسمت‌هایی از هر چیزی. انسان اهل وجود بی‌تایی جهان و انسان را جستجو می‌کند، احدیت را. او اهل قیاس نیست و مطلق‌گرایی همین است. مطلق‌گرایی ایدئال پرستی نیست، زیرا ایده‌ها همه محصول قیاس و رقابت و سلطه‌جویی هستند و از شباهت‌ها برمی‌خیزند. انسان اهل وجود نفساً دشمن آرزوهای خیش است و قدرت مرموزی همواره او را در یک قدمی هر آرمانی باز می‌دارد. انسان اهل وجود مثل ضد ماده در فیزیک اتمی است. انسان اهل وجود نه تنها خودپرست نیست، بلکه عاشق مسلک و ایثارگر است و به هر بهانه‌ای می‌خواهد خود را واگذارد و برود. انسان اهل وجود همواره خود را تهی و پاک و سبک می‌خواهد و لذا به لحاظ دنیوی انسانی فقیر است. فقیری که از فقرش لذت می‌برد و عاشق فقر خویش است. انسان اهل وجود از اصحاب جهاد اکبر است و در عالم دشمنی جز خودش برای خود سراغ ندارد. انسان اهل وجود آزادی را در عیسی درک می کند و لذا از وجود خود نیز می گذرد. انسان اهل وجود در حقیقت انسان اهل فناست و می داند که حق وجودش در فنا نهفته است و هرچه که در فنا فرو می رود وجودش متجلی تر و عریان تر و شکوفاتر و خلاق‌تر و خدایگونه تر می شود. انسان اهل وجود پیرو اخلاق خداست و جز از خدا اطاعت نمی کند و خدا را در فنای خود جستجو می کند. انسان اهل وجود در نظر اهل کتاب انسانی تراژیک است. انسان اهل وجود آنگاه که شکستش کامل می گردد پیروز می شود و پیروزیش عیان می گردد. 293. انسان به هر حال در عالم خاک موجودی تراژیک است. با هر فردی یک حماسه از هم فرو پاشیده و ساقط شده است. جوامع نیز به نوبه خود همین طورند و تمدن‌ها نیز. ولی بهتر است که آدمی این تراژدی خیشتن را جدی بگیرد و پذیرایش شود و از زیر واقعه‌اش شانه خالی نکند و یا خود را به سخره نگیرد. زیرا دیر یا زود از این انکار و ابتذال خود پشیمان می شود. جدی گرفتن خود به معنای خود را بزرگ نمودن نیست. آنان که دچار تکبرند، خواه ناخواه به تمسخر خیش می رسند و خود را انکار می کنند و به جستجوی مقصر می پردازند. حقیقت و معنای تراژدی وجود انسان از آنجاست که خدا می خواهد در خاک آشکار شود و هستی می خواهد در نیستی جای بگیرد. و پیروزی این واقعه درست در دل عظیمترین شکست ها نهفته است، به شرط اینکه در آن لحظه حاضر و ناظر بمانیم و فرار نکنیم. شکست یعنی شکست عدم در زیر سلطه وجود، شکست یعنی لحظه ظهور وجود از عدم، شکست یعنی تسلیم شدن خاک در محاصره روح. آدمی باید همه معانی و ارزش‌های خود را 180 درجه وارونه سازد تا نجات یابد، و این گونه است که بر تراژدی هستی خیش فائق آمده است. تراژدی چیزی جز اندوه انسان در لحظه تولد و بیداری نیست، اندوهی جاهلانه. 294 امام حسین علیه السلام در این حال که در نظر دیگران بزرگترین تراژدی ساز تاریخ است و هرگز کسی در تراژدی از وی فراتر نرفته است، ولی در حقیقت نخستین کسی است که در کمال تراژدی بر آن فائق آمده و آن را تبدیل به جشن عروسی و سماع عاشقان در لحظه وصال نموده است. امام حسین فیروزترین انسان است و از همین رو سفینه نجات لقب گرفته است و همه کسانی که بر او گریه می کنند خواه نخواه منظوری جز در هم شکستن این پیروزی ندارند و عملا این پیروزی بی همتای انسان را کتمان و تحریف می کنند. امام حسین سلسله جنبان اهل وجود است. او مسلک پدرش را به منزل مقصودش رسانید. او بنیانگذار مطلق پرستی در عالم است. او گفت یا خود خدا یا هیچ. لقب سارالله یعنی خون خدا بر هیچ بشر دیگری جز او تعلق نگرفته است. معلوم می شود که او به مقصودش رسیده است. خوشا به عشق بازی او با خدایش، خوشا به وجودی که از عدم آدمیت او آشکار شد. حسین به این دلیل وارث آدم نامیده شده است که چون حضرت آدم از خود آدم به وجود آمد و به ربش بلی گفت. کاری که حسین کرد و آدم نکرد این بود که حسین خودش و با دست خودش آدم را به وجود کشید. 295 معرفت برخلاف تصور اکثر متفکران عارف مشرب موضوعیت ندارد، یعنی موضوعهای معرفتی نداریم و خود معرفت هم یک موضوع از موضوعات بشری نیست. این گونه اندیشیدن خود اندیشه غیر معرفتی و جزئی و فنی است و به بتادت می کشد، همانطور که عارفان تئوریک همواره به این بنبست می رسند که عموماً انواع پوچیگرایی را به همراه دارد. معرفت در جنبه ذهنیش حاصل نگرشی کلی و جهان شمول و توحیدی و وجودگرایانه است درباره هر موضوعی، یعنی در هر موضوع جزئی کل را می بیند و در هر کلی همه اجزایش را در نظمی گسترده می یابد. یعنی انسان اهل معرفت انسانی جهانی و کامل است و در خود جهان را می نگرد و در جهان جز خودش را نمی یابد. انسان اهل معرفت هیچ انگیزه و تصمیم و کاری شخصی ندارد و در این حال همه مسائل و اعمال روزمره و جزئی خیش کل عالم و آدم را می پاید. اهل معرفت انسانی فرای خیش است و محیط بر خیش است. اهل معرفت یک موضوع فکری بیشتر ندارد و آن وجود است. بعض این روز که روابطش با دیگران جملگی سرنوشت ساز است و دیگران. اهل معرفت هرگز در مقابل دیگری قرار نمی گیرد بلکه بر جای او قرار می گیرد. موجودیت اهل معرفت خدایگونه است. با معرفت انسانی وقفی است. 296 ترس از شکست، ترس از هیچ و پوچ شدن است در چشم خیش. زیرا همیشه میتوان از مقابل چشم شاهدان گریخت و یا حتی چشمشان را نقاشی کرد و هیچ کس نمیتواند خودش را بفریبد، زیرا در اوج خودفریبی میداند که مشغول خودفریبی است و لذا خودفریبی از اشد عذاب هاست و شکستی نیست الا شکست و فروپاشی اندیشه. آدمی در جهان بیرون بیشتر از یک قطعه تن نیست و ما بقی آرایش محیط تن او هستند. و شکست اندیشه یعنی شکست انسان در تصرف و تصاحب بخشی از چیزهای بیرون، چیزهایی که به واسطه آن بتواند اطراف تن خود را تزیین کند. قدرت، ثروت، هوادار، همگی تزیینات تن می باشند و اندیشه همواره در هر حدی که باشد چاره‌ای جز شکست ندارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. بنابراین حق اندیشه این است که آدمی را با خودش تنها کند و از غیر خود پاک و نومید و بی‌نیاز نماید. پس ترس از شکست یعنی ترس از تنها شدن، ترس از به خود رسیدن و ترس از به خود آمدن و روبرو شدن با خود. پس ترس از شکست ترس از خودشناسی است و نهایتاً ترس از خدا و خداشناسی است. فرار از شکست فرار از خداست و منشأ لامذهبی است. ترس از پوچ شدن ترس از رویارویی با خودی است که پوچ انگاشته می شود. 297. اگر بخواهیم به ظاهر نگاه کنیم، زندگی و عاقبت حیات همه انبیا و اولیا و عرفای حق سراسر شکست بوده است. پس بهتر است در ماهیت شکست عمیقاً تأمل کنیم تا بدانیم که عین پیروزی است. 298. ترس و بیمیلی نسبت به مرگ همانا بیزاری از تغییر و رشد است. 299. آیا چیزی به نام ناتوانی معرفتی هم وجود دارد؟ آیا می توان گفت که فلانی به این دلیل جاهل است که توان شناخت ندارد؟ آیا شناخت حقیقی نوعی توانایی است؟ اگر درجات معرفت همان درجات از خود فرا رفتن است، آیا می توان گفت که از خود فرا رفتن هم نوعی توانایی معنوی یا روحی می باشد؟ آیا جاهلان مستضعفین باطنی و روانی و معنوی محسوب می شوند؟ یعنی آیا جاهلان قابل سرزنش و مؤاخذه نیستند؟ یعنی به لحاظ دینی آیا جهل گناهی محسوب می شود یا نه؟ آیا اصلاً محکمه هم به نام محکمه یا دادگاه معرفت می تواند وجود داشته باشد؟ به هر حال هیچ کس به واسطه جاهل بودنش احساس عذاب و گناهی نمی کند، زیرا عموماً کسی خودش را جاهل نمی داند، ولی در این حال انسان جاهل به واسطه جهلش گرفتاری ها و رنج های فراوانی می برد که خود این همان عذاب است، منتها عذابی که علتش را جاهل نمی داند که از جهلش می باشد و بلکه آن را به شرایط و امکانات و بدشانسی و امثال هم مربوط می داند و یا حد اکثر به ناتوانیش، ولی نه به جهلش. البته باید متذکر شویم که جهل ربطی به بیخبری و کم اطلاعاتی ندارد، زیرا در این صورت در عصر سواد اجباری و رسانه ها همه بایستی از جهل نجات یافته باشند و یا لااقل جهلشان بسیار ضعیف شده باشد، در صورتی که برعکس هم شده است. به لحاظی جهل یعنی درک نکردن همان اخبار و اطلاعات و تجربیات موجود، و انسان جاهل به واسطه اخبار و اطلاعات و مشاهدات و تجربیات بیشتر فقط بر قدرت جهلش افزوده می شود، زیرا موجب می شود که نه تنها جهلش را فراموش کرده بلکه آن را عین علم و عقل و معرفت بداند. و اصلا از ویژگی جاهل این است که تشنه و حریص اطلاعات هرچه بیشتر است و این حرص او را گام به گام به خبرچینی و دو به هم اندازی و جاسوسی و خودفروشی می کشاند و کمال جهل به عضویت سازمان‌های جاسوسی در آمدن است. پس راست است که جهلی نیست الا جهل نسبت به خیشتن، و جهل نسبت به خیش منشأ جنون اخبار و اطلاعات پرستی درباره جهان بیرون است، و این همان دنیا پرستی و اشیا پرستی و بت پرستی و کفر است. پس جهل ماهیتاً گناه است، ولی خداوند گناه جهل را به واسطه توبه از جهل می بخشاید. قرآن. بنابراین کسی که می داند که جاهل است بایستی از خود پیروی نکند و این همان توبه و مغفرت است. یعنی از کسی عاقل‌تر و عالم‌تر از خودش پیروی کند و این همان ولایت است که موجب سلب عذاب می شود. بنابراین فرق است بین کسی که جاهل است و بر جهل خود آگاه نشده است با کسی که به مرحله ای رسیده که بر جهل خود در واقعیت زندگی آگاه شده است. و گناه مربوط به جاهل آگاه بر جهل خیش است و آدمی تا در رابطه با آدم عاقل تر از خودش قرار نگرفته باشد بر جهل خودش آگاه و بینا نمی گردد. و چون این کسی را شناخت بایستی با او دوستی نموده و از عقل او پیروی کند و این همان فرا رفتن از خود است در درجات گوناگون. و حالا مفهوم و موضوعیت توانایی در معرفت روشن‌تر است، یعنی توانایی در پیروی از عقل یک دوست عاقل‌تر و توانایی در دست کشیدن از خود به عنوان منشأ جهل و فرا رفتن از خود به واسطه آن دوست عاقل. پس توانایی معرفتی و رشدی به معنای توانایی در از خود گذشتن است برای رشد خود و برای رسانیدن خود از جهل به معرفت، از عذاب و گرفتاری به راحتی و روشنایی. و آدمی بالاخره دیر یا زود به آدمی عاقل تر از خود برمی‌خورد و عقل آن طرف جهل فرد را بر او می نمایاند و راه رشد و نجات برایش میسر می شود و گویی به آرمان خود رسیده است. آیا چنین انسانی نباید تسلیم عقل عاقل شود؟ آیا چنین امری نیازی به توانایی دارد؟ البته این توانایی یک موضوع جسمانی و مادی نیست، بلکه روانی و نفسانی است. آیا کسی که در چاه است و یکی تنابی هم می اندازد تا او را بالا بکشد، آن فرد برهانه‌ای برای نگرفتن تناب می تواند داشته باشد؟ لااقل هر قدر هم به لحاظ جسمی ضعیف باشد، بالاخره بایستی سعی خود را بکند، زیرا بهتر از مردن در چاه است. پس آیا چه چیزی مانع می شود که وقتی ناجی آمد دست خود را به او ندهیم؟ تکبر و غرور. فرد به خودش می گوید که من خودم حالا راه را بلد هستم و باز به تنهایی زین پس بهتر عمل می کنم و جهالت های سابق را مرتکب نمی شوم و از همین جاست که به جهل مرکب دچار می شود و به عذاب های بزرگ. البته چون این انسان هایی دوستی و اعتماد و انس را حقارت می پندارند و در شأن خود نمی دانند. تکبر آنها در رابطه با انسان عاقلی که دست دوستی به سوی آنها دراز می کند موجب تمام بدبختی آنهاست. پس ناتوانی در معرفت همان ناتوانی در دوست داشتن کسی است که تو را دوست می دارد و از تو عاقل تر و با معرفت تر است. البته چون این انسانهایی هیچ کس را نمی توانند قلبن دوست داشته باشند الا به واسطه یه هوس و نیاز مادی، و اکثر مردم به قول قرآن چنین هستند. آیا پشت کردن و تکبر نمودن و انکار کسی که تو را دوست دارد و در مقابل تو متواضع است گناه نیست؟ زیرا همه عقلای واقعی و اهل معرفت اهل خوب و تواضع هستند. ولی هنوز هم آن سؤال نخستین پا بر جاست که آیا ناتوانی در دوست داشتن گناه هست؟ حتی متکبرترین و شقیترین و جاهلترین دلها هم در مقابل دل یک انسان مخلص و عارف نرم می شود و اهل دوست داشتن می شود و دل می سپارد. منتها دو نوع دوستی و دوست داشتن داری، تصدیقی و تکفیری. دوستی که بروز می کند و در عمل تصدیق می نماید و حبی که به واسطه تکبر صاحبش در دل باقی و حبس می ماند و شهامت تصدیق و تعریف را ندارد و به ظاهر انکار می کند و همین انکار چه عذابی عظیم به همراه دارد. حب اگر از دل ظهور نکند موجب آزادی و رستگاری نمی شود. و چون این انسانی شبانه روز با دل خود که او را دعوت به نور و عقل و معرفت و صدق می کند در جنگ است و بر دلش تیغ می کشد. پس نهایتاً آن سؤال به این صورت در می آید که آیا ناتوانی در ظهور و بروز دادن دوستی گناه است؟ یعنی آیا اعتراف نکردن به دوستی و تصدیق ننمودن دوست در دوستی گناه است؟ البته منظور از گناه همان حس عذاب درونی است که به عذابهای بیرونی هم می انجامد. پس گناه به این معنا در چنین انکار و یا ناتوانی وجود دارد وگرنه تولید عذاب نمی کرد. آیا خود چنین عذاب کشیدنی که عذاب حاصل از اصرار در جهل ماندن است گناهی مضاعف است؟ آری، و آن همان عذاب فوق عذاب است که در قرآن ذکرش رفته است. پس عذاب کشیدن که حاصل اصرار در جهل ماندن است گناه است و اگر به توبه نرسد تبدیل به یک عذاب برتری می شود. آیا کسی که اینقدر عذاب می کشد و می داند که تنها راه نجاتش توبه قلبی است و باز هم توبه نمی کند واقعا ناتوان نیست؟ البته انسان هر قدر که در توبه کردن تأخیر کند قدرت اراده اش ضعیف‌تر می شود و به همان اندازه در جهلش قوی‌تر می گردد و چنان در جهل خود غرق می شود که گاه اصلا اصل ماجرا و علت عذاب هم به تدریج از یادش می رود. چون این کسی در عذاب بی‌حس می شود و گاه گویا مرده ای متحرک و سوخته شده است و عصبه عذاب گردیده است و مجسمه جهل. حقیقت این است، همانطور که قرآن می فرماید هیچ دلی بدون اسم خدا توانایی ایمان و تصدیق ندارد و نمی تواند رو به حق نماید و در مسیر هدایت قرار گیرد. همه این سوال ها در معرفتی برتر به پاسخ می رسد و آن هم معرفت بر اراده پروردگار است در امر هدایت و ضلالت، یعنی معرفت بر حقیقت. من یشاء یعنی هر که او بخواهد. این معرفت عالی ترین معرفت انسان در جهان است و کمال خدا نشناسی در عالم خاک است، زیرا آن انسان مؤمن و صدیق و اهل حب و هدایت خیلی خوب می داند که خودش از هر توانی مبراست و نور صدق و محبت از خداست که بر او تابیده است و او را در معرفت توانایی بخشیده و در محبت شهامت داده است و به راه هدایت و بهشت انداخته است. پس فقط کافر و جاهل نیست که ناتوان است، بلکه مؤمن خود را از کافر هم ناتوانتر می‌بیند و توانایی خود را از خود نمی‌بیند. پس اهل معرفت حق ندارد بین مؤمن و کافر و جاهل و عارف فرق و تبعیض قائل شود. این فرق و این قضاوت از آن خداست و خداوند هرگز نگفته است که ای مؤمنان و عارفان، شما از کافران و جاهلان بهتر و برترید و باید خود را سرور آنها بدانید، بلکه گفته است که در نزد خدا مؤمنان بهتر از کافرانند و خدا کافران را دوست نمی دارد. این تفاوت برای خداست و حق اوست، نه حق بنده او. و حق بنده مؤمن او در زمینان است که فروتر و متواضع‌تر و خاشع‌تر و خاک‌تر از سایرین باشد و نه برتر. کسی که در نزد خودش برتر و بهتر از دیگران است کافر و جاهل و گمراه است. کسی که جاهل و کافر را پست و حقیر و بد می داند و خود را بهتر می پندارد در واقع بر امر و اراده خدا کافر شده است، زیرا خداوند می گوید که اوست که حافظ و محیط بر کافران و رب و مالک آنهاست و آنها خود مالک خود نیستند و اراده ای از خود ندارند. مؤمنان همچنینند. پس در وادی معرفت حکمی وجود ندارد، زیرا وادی معرفت وادی شهادت است و نه قضاوت. وادی توحید است و نه تبعیض و تفرقه. وادی شناخت امر واحد خدا در آدمیان است. ممکن است در این اندیشه یک جبر مطلق که نامش جبر مشیت الهی است پدید آید و بشر را از هر مسئولیتی نسبت به خودش مبرا نماید و این امری است درست در نقطه مخالف سایر سخنانی که تا به حال داشتیم و معتقد بودیم که انسان مظهر اختیار محض در عالم وجود است. تضادهایی هم که ما در معرفت اظهار می کنیم نیز جملگی مطلقند و فقط در امر وجود است که اشد تضادها امری واحدند. آدمی به واسطه این مجبوریت مطلق در سیطره وجود پروردگار است که از عدم پا به وجود می گذارد و موجود می گردد و به بقای جاوید می رسد. منتها از دو راه متفاوت، بهشت و دوزخ، ایمان و کفر، معرفت و جهل و مهر و قهر. از این رو کل این ماجرا به مثابه جریان تفویض نمودن وجود به عدم است در قالب آدم، و در اینجا ما شاهد جریان جا به جایی خدا و انسان هستیم، یعنی شاهد واقعی خلافت که همان واقعی خلقت است. خلقت در آدم خاک امری جاری است نه قدیم، واقعیتی لامتناهی است نه امری انجام شده و پایان پذیرفته. در نزد انسان زنده ماجرای خلقت واقعی استمراری است نه ماضی. برای خدا هم که گذشته و حال و آینده همه یک نظر است و این معارف هم معارف انسان اسیر قالب خاک است نه انسان اسیری و روحی و ذره‌ای. بنابراین مشیت اراده و اذن خدا عین اراده و اختیار انسان است و این مسئله را بایستی در اکنونیت هر امر و عملی مشاهده کرد و نه به عنوان یک واقعی دیروزی و مرده. هر انسانی هر آن صاحب اختیار کامل است در تصمیم و عمل خودش و این همان اختیار و اذن خداست که در نفس و ذات او هر آن و در هر امری جاری است و این همان است. یک اختیار بیشتر وجود ندارد و در اینجا اختیار انسانی جدای اختیار الهی دیدن شرک تمام است. منتها می توان گفت که این اختیار جبرن به انسان داده شده است که ماهیت چنین جبری سراسر مهر و لطف و ایثار پروردگار است و نه ستم و اکراه، زیرا هر انسانی در هر آن این اختیار تفویض شده از جانب خدا را با شوق و لذت تمام می قاپد. پس بر او تحمیل نیست بلکه به او هدیه می شود و او هم با کمال میل می پذیرد. پس می‌بینیم که وجود خدا و وجود انسان هم مطلقاً قابل تفکیک نیست. زیرا اگر دوتا وجود بدانیم، این دیگر کمال شرک است، زیرا وجود واحد است. یا باید بگوییم که فقط خدا وجود دارد و انسانی وجود ندارد که در این صورت خود را علناً کور کرده و فریب داده ایم، و یا بایستی بگوییم که هر دو وجود دارند، که این یک شرک سیستماتیک و به غایت مهلک است. و حالت سوم همین است که تن به پذیرش توحید بدهیم و شر همه دوگانگی ها و تناقضات را برکنیم. پس بهتر است بپذیریم که واقعی وجود امری سراسر عشق است و فرای جبر و اختیار است. پس هر انسانی جلبه ای از امر اوست و اگر امری از خدا را پایین تر از امر دیگرش قرار دهیم، به هر حال امرش را تحقیر نموده ایم و عشق و عدل او را انکار کرده و بلکه منکر توحید امر او شده ایم. بلکه می توانیم بگوییم که هر انسانی یا هر گروهی مظهر درجه ای از نزول یا عروج امر اوست و درجات امر حق مطلقا شباهتی به درجاتی که بشر به طور کاذب قرار داده است ندارد و این درجات موجب تحقیر و تکبیر امری نسبت به امر دیگری نیست. همانطور که خداوند هم فرموده این درجات و تفاوتها همگی برای انسانها امتحان است، امتحانی برای رشد و کسب وجود. همانطور که تحقیر کردن شاگرد کلاس اول نسبت به دانشجوی دکترا یک مسئله احمقانه است، بالا و پستی قائل شدن آن هم در اشرف مخلوقات خدا و خلفای خدا در عالم خاک نیز کاری به غایت احمقانه است و خارج از واقعی توحید در عالم وجود است و شرک و کفر و ستم است، مثل تحقیر نمودن پله اول نردبان نسبت به پله دوم است. برای مدعی توحید چون این تبعیضی جرم و گناه است و انکار رحمت و کرم و عدل اوست. پس ناتوانی عین توانایی و توانایی عین ناتوانی است، زیرا وجود یکی است و موجود یکی است و یکی دوتا نیست، بی نهایت است و بی نهایت یکی است.